بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. از ظاهره چما ترا عدم جواز بیعها. مرحوم شیخ در رابطه با اراضی مفتوحون ان وطن سه تا بحث داره. بحث اولش مربوط به ملکیت این اراضی بود. ایشون فرمود هم اجماعیه هم روایات مستفیضه داریم بر این چه اراضی مفتوحون ان وطن ملکون للمسلمین، نه ملک اشخاصه نه ملک امامه مثل انفال، ملکون للمسلمینه. ملکیتش هم یه نحو خاصی از ملکیته، اصلا مرحوم شیخ این ملکیت رو هم به عنوان ملک قبول نکرد، گفت اصلا اون ملکی که در بی شرطه در شرایط العوضین از او این اراضی مفتوحونن و خارج میشه، اینا رو نمیشه فروخ، تو ملک نیست. بقیه فقها ها میدن چون تلگ نیست، نه اینکه ملک نیست. ایشون یک بحث اولش ملکیت بود. دو تا بحث دیگر رو یه مقدار مخلوط به هم بحث کرد. اون دو تا بحث چیه؟ آیا این اراضی رو میشه خرید و فروش کرد، وقف کرد، نقل و انتقال داد؟ این یک بحث. بعدی آیا تصرف میشه در این اراضی کرد؟ مثلا یه فردی این اراضی مفتوحون و در دستش بدن، سالانه مثلا خراج ازش بخوان، مقاسمه بخوان، اینم در همونجا ساختمانی بسازه، درختاشو زیاد کنه، آیا تصرف میشه کرد در اون اراضی؟ خب اینها دو تا بحث جدایی هست. خرید و فروش دو تا بحثه، خرید و فروش و وقف و هبه این زمین و تصرفی که در این زمین میکنم بحث اون آخر. در همه اینها اقوال مختلفه. تقریبا حدود 5 تا قول است نسبت به بیع اراضی. 5 تا نظریه است که مرحوم شیخ این 5 تا را آورده، ولی یکی از این نظریات رو قبول نمیکنه، میگه نسبت دادن، این حرف درستی نیست، ایشون این حرفو نزده. همه خاطر با اینکه در کتاب 5 تاست برمیگردونه به 4 تا نظر. نظریه خودش چیه؟ خودش میگه که این اراضی قابل فروش نیست. بله؟ بله، قابل خرید و فروش نیست، نه اصالتا نه طبعا. خود این اراضی رو هم نمیشه فروخت، به طبع هم نمیشه فروخت. به طبع یعنی چه آقای من؟ به طبع یعنی بعضی وقتا انسان یه چیز رو میخره، به طبع یک اجزایی هم منتقل میشه. البته به طبع 3 جور تفسیر هست برای به طبع، بیع به طبع 3 جور تفسیر شده در حاشیه آقا رضای همدانی که برها مکاسب حاشیه داره و رسائلم داره. اونجا بیع به طبع رو فرموده 3 جور قابل تصوره. من اون چه 2 تاشو میگم خدمتتون. ببینید بعضی وقتا شما خونه میخرید، در شرل و مست ما یدخلو فی المبی تحت این عنوانه، خونه میخرید، میگید آقا این خونه رو خریدم، کلید خونه رو هم به شما میدن. خب کلید از خونه نیست چه، اما میگن این به طبع به ملک شما منتقل میشه. ما یدخلو فی المبی ولو از مبی نیست. اینو میگن به طبع. این یک. به طبع یه معنای دومی هم داره، اینو در بازم در شرلومه خونده اید. مثلا شما عبد فراری رو چجور میتونید بفروشید؟ میگید به زمیمه. یا یه اسبی چه گم شده چجور میتونید بفروشید؟ میگم به زمیمه. این اسب فراری رو به زمیمه این موتورم به تو میفروشم. طرفم میدونه اسب فراریه، گم شده، اینم به زمین میایین، این عیبی نداره. اما تنها اسب گم شده رو بفروشید قدرت بر تسلیم ندارید، باطل میشه. در این شرایط العوضین هم خواهیم خدا، یکی از شرایط عوضین این است قدرت بر چی داشته باشید؟ تسلیم عوضین. اونجا این بحث است که به زمینه میشه فروخت اون چیزایی که فعلا قدرت بر تسلیم نداره. این هم یه نوع بیعه به تبع است. اینجا با اون اولی فرقش چیه؟ در اولی اصلا جزء مبی نیست، از اجزای مبی نیست، ولیکن در عرف همراه مبی به طرف تحویل میدن. در این دومی به تبع یعنی زمیمه شده، با هم به فروش میره، اونم از اجزای مبی. اینم یه نوع به تبع. اینم بگم تجمیم، یه به تبعی هم ایشون میاره، میگه که به تبع ان تکون تابعتن للبنا نظیر و تبعیت حریم دار. ببینید اینم مثل چلید ها، اما یه مقدار با اون فرق میکنه. اونجا به ملچه شد ما در میاد، اینجا نه، شما استحقاق پیدا میکنید، ملچ نیست. شما یه باقی رو خریدید، این باغ یه راهی داره، خب اون راه هم شما به حریم خونه شما میشه، دقت کنید، اون حریم خونه شما میشه. با خریدن این باغ اون حریم بودنم به شما منتقل میشه، ملچ شما نمیشه، بازم حریم این خونه شما میشه. اینم به تبعه. این به تبعه ستا معنا شد. مرحوم شیخ معتقده هیچ وقت اراضی مفتوح انوه قابل خرید فروش نیست، چه بالاصاله چه به تبع. نعم، البته اون آخری یه مقدار به تبع بودنش اینجا شاید قابل تصور باشه. نعم، ایشون میگه بله، وقتی یک نفر فرض کردیم اولویتشو به دیگری منتقل کرد، من در این باغ مفتوح و از طرف خلیفه امام مسلمین حاکم هرچی اینجا رو به عنوان بهره برداری گرفتم، خراجم میدم، به دیگری منتقل کردم به شرط اینکه این انتقالم حق داشته باشم، اولویت من منتقل میشه به او. اینجا انتقال اولویت، انتقال استحقاق از بهره برداری ملک منتقل نمیشه. پس اراضی مفتوحنن و نفت اصالتن به فروش میره، نه تبعیتن. پس چه چیزش منتقل میشه؟ اون استحقاق و اولویتش. این نظر شیخ. خب بعد میاد نظریات دیگران رو مطرح میکنه، نظر دوم رو از مبسوط میاره، میگه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میگه اصلا هیچ حقی نسبت به اراضی مفتوح نیست، نه قابل تصرفه نه خرید و فروش. خب ظاهر این حرف یه مقدار عجیبه، یعنی تعطیل. ظاهر این حرف یعنی تعطیل. اراضی مفتوح و رو هیچ کس نباید دست بزنه، نه تصرف نه خرید و فروش. به همین خاطر مرحوم شیخ دو تا توضیح میکنه برای حرف شیخ طوسی. میگه ظاهرش با مزاق شرع، با مزاق شرع درست در نمیاد، چه بگیم زمین، این مقدار زمین رو خدا تعطیل کرده. به همین خاطر میگه در دوران حضور امام حتما این حرفو میزنه، چه در دوران حضور امام هیچ حق نداره دست بزنه به اون اراضی مفتوح و تصرف کنه خرید، مگر اینکه امام اذن بده. این میخواد دوران حضور رو بگه. یه توضیح دیگری هم داره در متن میخونیم. پس اینم نظریه دوم. پس نظریه اول نظریه شیخ رو گفتم، نظریه دوم منع مطلقا، نظریه سوم جواز مطلقا. اصلا میشه خرید فروش شد، این از زمین های دیگر است. نظریه سوم تفصیله بین دوران حضور و دوران غیبت. یه تفصیل دیگری هم هست در متن میخونی رسید مجل. من فعلا دقت کنید سوال دوم را جواب دادم. سوال دوم این است خرید فروش. در ضمن تصرفات هم یه مقدار بحث کردیم، اما اونم جدا بحث خواهیم کرد. و ظاهره، این ظاهره مذکر اومده، در حاشیه هم نوشتن ظاهرها باید باشه، چون ما 7-8 تا روایت آوردیم برهم شیخ میخواد بگه ظاهر این اخبار دیگه، ما ظاهر الخبر یک خبر نیست چه، همین خاطر ظاهرها مناسبه، در حاشیه هم هست. و ظاهرها چماترا، چنانچه میبینید شما یه مقدارم با دقت روایات رو دوباره ببینید، ظاهر این روایات این نکته ایست که ما استفاده کرده ایم، عدم و جواز بیعها، بیع این اراضی جایز نیست، حتی تبعا للآثار، حتی به تبع آثاری که المملوکه تفیها، به تبع آثاری که در اونجا ملچ قرار گرفته. ببینید شما یه درختی کاشتید اونجا، میخواید درخت تو بفروشی، به تبع درخت خونه رم منتقل بشه، اون تبعیت هرچه معنایی باشه، سه تا معنا کردم، میگه نه به تبع هم نمیشه. ایشون به تبع رو یکی از اون معانی میکنه، دقت کنید، مرحوم شیخ به تبع رو به ذمیمه معنا میکنه، الا ان تکون جزءا من المبی، به این نحو چه یه جزءش اون درخت مملوک شما چه کاشته اید، یا اون ساختمانی چه اونجا بنا کرده اید شما، یه جزش اون، یه جزش هم چی باشه؟ این خود زمین. به اصالتا نمی فروشم، اما به تبع، اینجا بازم به تبع هم نمیشه، به تبعی که به این نفع باشه، فیت خلوفی ملک المشتری، یعنی نتیجهش خلاصه این باشد که این زمین هم در ملک مشتری قرار بگیره. میگه ما این گونه خرید فروش نسبت به اراضی مفتوحونن و نداریم. من عرض کردم ما مرحوم آقا رضای همدان سه نوع به تبع اینجا تصویر کرده، ولی مرحوم شیخ فقط یه دونش آورده به تبع این. خب نه، میگه پس این اراضی مفتوحونن و دست به دست نمیتونه بشه. من الان خسته شدم دیگه، چشاورزی میکردم دیگه، پیر شدم، نمیخوام دیگه در این اراضی چشاورزی کنم، اصلا نمیتونم خراجشو بدم. میگه میتونی منتقل بکنی به تجاری اگر این اجازه دو داره، اما دیگه ملچشو به اون نمیفروشی، حق اولویت تو به اون میفروشی. نه، یکونو للمشتری علی وطن کان للبایه، بله مشتری به اون شکلی که برای بایع بودی نرازی، برای مشتری هم به همون شکل میشه. یعنی چه؟ منی که میفروشم برای من نرازی چجور بود؟ اراضی خراجیه بود، ملک من نبود، من بهره برداری میکردم، میکاشتم، میوه رو در میآوردم، زراعت میکردم، خراج میدادم. به مشتری هم همین نحو میتونم انتقال بدم. روشنه؟ یعنی خودش توضیح میده، یعنی مجرد الاولویه، صرف اینکه من اولویت دارم نسبت به این زمین، اینو میتونم اولویت هم بدم به او. و عدم جواز مزاحمتی، دیگران هم جایز نیست مزاحم بشن دیگه به این، اذا کان تصرف و احداث و تلک الاثار به اذن الامام، البته به شرط اینکه تصرف و احداث این آثار، یعنی باغ ساختمان ساخته یا زمین درخت های زیادی کاشته، این به اذن امام یا به اجازه امام باشه. یه وقت دقت کنید، این فردی که به من میفروشه خودش اصلا گسب کرده این اراضی مفتوحه رو، دیگه گسب اولویت نمیاره چه اون اولویت رو به من منتقل کنه، نه به اذن امام یا به اجازه امام شده. اذن با اجازه فرقش چیه؟ اذن قبل الفعل، اجازه بعد الفعل. به همین خاطر در فضولی، بیع فضولی نمیگن اذن مالک، میگن اجازه مالک، میگه یا با اذن بوده یا با اجازه بوده، ولو این اذن و اجازه به شکل عام باشه. دقت کنید، ما بعضی از فقها معتقدن در دوران غیبت اجازه عام داده شده، اذن عام داده شده به شیعیان، چه حادثش خواهیم، ما فی عید شینا حلال نشیعتنا، اون موقع میتونه بکاره، میتونه درخت اونجا زرع کنه، میتونه ساختمان بسازه، چون این احادیث حلیت تحلیل. خب این البته اذن عام است، شخص شخص اجازه داده نشده. اگر این روایات رو قبول کنیم مربوط به اراضی مفتوحون ان و هم هست، این روایت رو معمولا فقها مربوط به وقتی از سنی زمین میخری یا از اهل کتاب زمین میخری، سنی خمس نداده چه برای معتقد نیست، میگه ما حلال کردیم، میبینه داره میتونی بخری، ولو اون حق هایی بر گردن اون زمین هست، بر نسبت به اون زمین تعلق گرفته، ما حلال کردیم. بعض این معنا رو در اونجاها معنا کردن. اما اگر اراضی مفتوحون انور هم بگیرد، اون وقت میشه اذن عام. خب آقا، پس به اذن امام یا به اجازه امام، ولو لعموم شیعه، ولو این اذن و اجازه برای عموم شیعه باشه، اینجا بله میتونه اولویتشو به شما منتقل کنه. کما ببینید، همیشه امام نیست آخه، دوران غیبته، امام غایبه، بجه اون موقع عوض امام فقیه. اگر ولایت فقیه رو در این امور هم قائل بشی، دیگه این مبناییه. حاکم جائرم خواهیم خوند، ائمه ما در زمان حتی حضور زیاد دستشون باز نبود نسبت به اراضی مفتوحون انور، چون اراضی مفتوحون انور رو اراضی دولتی میدونستن، خلفا اینا رو تسلط داشتن، در سلطه خلفا بود. خب اینا به دیگران میدادن، خراج میگرفتن، اصلا خراج و مکاسبه رو خلفا میگرفتن. ائمه ما اجازه داده بودن با حاکم زائر قرارداد ببندی نسبت به چی؟ اراضی خراجیه. حتی میگفتن اراضی خراجیه رو اگر هدیه داد به شما، خراج و هدیه داد بگیر، با اراضی خراجیه قرارداد بست به شما، قرارداد ببند. نمیخواست ائمه شیعیان منزوی بشن و محروم از این اراضی خراجیه بشن.
اصلا خلیفه جائری رفته یه زمین رو فتح کرده، این زمین جزء اراضی مفتوحون انور میشه یا کلا تسلیم میشه؟
میدونم، فرض کنیم اونا یه بحث دیگریست، چه آیا در این فتوحات اذن امام بوده یا نه. ما یه نتیجه‌ای که هست، شاید ابتداعش بدون اذن بوده، ولیکن بعد از شروع دیگه ادامش ائمه کمک می‌کردن به خلفا. مثلا در دوران خلیفه دوم، ابتداش خلیفه دوم شروع کرده بود، اما وقتی دیگه جنگ اتفاق افتاد، این نمیتونه خودش رو چیکار کنه، عقب بکشه. دیگه بحث خلیفه نیست، بحث اسلامه. به احتمال زیاد دیگه ادامش با
اذن.
باعث اینطور
بعد
اینکه
مفهوم
شدن
یه روزم علاوه بر اینکه
به طور مال
میشه. آره. بعد اگه فرض بکنیم مثلا خلفای بنی عباس بعد از
اونا زیاد اراضی فتح نکردن، اراضی مفتوحن و زیاد در دوران خلفای اول بود.
مثلا فرض بکنیم مثلا زمان شاه پهلوی زمین فتح میشه، ما هم از دست دادیم، اگر فرض بکنیم زمین فتح میکردیم، حالا بعد از اومدن حکومت اسلامی برای فتح مسجد بود، حکومت چی میشه؟
خامنه اینا میاد
بله؟ اگر فقیهی اجازه میداد اون جهاد و جنگ رو، آره، اجازه نمیداد نه. به همه خاطر در دوران صفویه خلفای حاکمان صفویه در این امورات از فقها اذن میگرفتن، اجازه میگرفتن. خب کما ازاکان تصرف به تقبیل سلطان الجائر، چنانچه مثلا این تصرف شما در نرازی با تقبیل یعنی تحویل دادن. تقبیل قبلا گفتم یه اصطلاحی است در اراضی مفتوحان و به کار میبرن، مثل اجاره دادنه، در قبول شما قرار دادن، یعنی به شما در اختیار شما قرار دادن به تقبیل سلطان الجائر او به اذنها چه میشه؟ شما هم تقبل کردید. میگن تقبیل و تقبل، اینو در جلد دوم مکاسب محرمه بحث اومده، بحث اراضی خراجی. خب البته حاکم شرع آیا میتونه تقبیل کنه؟ بناءً علی عموم ولایتی لامور المستویم، بنابراین چه حاکم شرع ولایتش عام است تمام کارها، برای تمام کارهای مستویم، یعنی فقط منحصر نشده در امور حسبیه، ولایتش به کل امور المسلمین و نیابتی عن الامام، بنابراین چه از امام نایب است در کل امور. خب پس آقای من اگر این فرد خلاصه معزون بوده، مجاز بوده، به شما میتونه منتقل کنه؟ مجاز بوده، معزون بوده، قاسب بوده نه، مجاز و معزون بوده، در اینجا زمین ساخته، در اینجا درخت کاشته، میتونه به شما، از شما پول بگیره، هم درختش رو به شما منتقل کنه، هم همراه درخت دیگه زمین نها اولویتش منتقل میشه. خب اونم یه بحث دیگریست، به شرط این چه ایشون این اجازه رو در انتقال داشته باشه. بله اون دیگه شرایط دیگره بیه، ما در اصل انتقال کار داریم، چه اگر منتقل شد چه چیزی منتقل میشه، میگیم ملک نه. این نظریه اول. نه اولویت داره برای بهره برداری. ببین شما به چه حقی در این زمین اراضی مفتوحن و مزرعه درخت میکاره، چه شاورزی میکنید؟ میگید من با حاکم قرارداد بستم، این در داخل این قراردادم به دیجری هم منتقل دادن هم قرارداد دارم. یعنی به من بعضی وقتا اراضی خراجیه رو یک سال اجاره نمیدادن، به همین خاطر کلمه تقبیل به کار میبرن، 90 سال در اختیار تو. دکر اینطوری بود، در اختیار این این طایفه 90 سال 100 سال. اینا هم بعضی وقتا خودشون پیر میشدن، حوصله نداشتن، به دیگران میدادن، اما بازم اون کلیت اشرافش دست اونها بوده. نوشن؟ این قول اول. قول دوم، آقا هیچ حقی نداری، اراضی خراجی یه تعطیل. ظاهر قول دوم اینه، لکن ظاهر و عبارت المبسوط، مبسوط مال شیخ طوسیه، ظاهر عبارت کتاب مبسوط اطلاق المنع عن التصرف فیها، اصلا مطلقا ممنوع التصرفی در این اراضی. ببین این تصرف عام از خرید و فروش ها، اصلا درختم نکار. قال لا یجوز التصرف فیها، در این اراضی جایز نیست تصرف، به بیع ولا شراء ولا هبه ولا معاوضه، اینا تصرفات ناقله، تصرفات دیگر. ولا یصح ان یبنی دورا، صحیح نیست در اونجا در این اراضی خانه بسازه، دور جمع داره، خانه بسازه، و منازل منزل بسازه، اتاق بسازه، و مسجد بسازه، و سقایات، سقایات و یعنی استخر بسازه، مکان و بنا و مکان یوزع و فیه المال شرب، اینا میگن سقایات. استخر مخصوص بود، یه استخرهایی برای آبی، نه یه استخرهایی بود برای آبیاری باغا میسازن، الان هم در باغات هست، اما یه استخرهایی است که مثلا در روستا جمع میکردن آب شرب رو، یه اصطلاح خاصی هم داشت، از اونجا آب شرب رو منتقل میکردن به چی؟ به مردم، یا منتقل هم نمیکردن، مردم میمد از اونجا بر میداشتن. این استخرها یه اصطلاح خاصی هم داشت، اینو میگن سگایا. آبنبار احسند، آبنبارها برای چی بود؟ برای شرب.
بعد دار و منزل چی؟
فکر میکنم منزل یعنی فقط اتاق، دار یا برعکس، دار یعنی اتاق، منزل حیات و اینها هم داشته باشه، یعنی از ولا غیر ذالک من انواع التصرف، غیر این سایر تصرفات، الذی اون تصرفاتی که یتبع الملک، تابع ملکیت شما، چه مالک نیستید اینجا رو چجور میخواید تصرف کنید؟ تصرفات تابع ملک. یه وقت شما ببینید آقای من، شما از کنار یه باقی میگذرید، شاخهاش بزرگه، میوه‌هاش هم خیلی زیباست، از دور نگاه میکنید، این تصرف، نگاه کردن هم یه نوع تصرف حساب کن، عرف تصرف نمیدونه چه اینو. یا سایش اومده زیاد، نشستید زیر سایه، ولی در ملک اون فرد نیست، اینا تصرف نیست، اینا تابع ملک نیست. ولی برید مثلا این شاخه‌هاشو بچنید، عرض کنید، یا یه درخت دیگری بکارید اونجا، این دیگه تصرف تابع چیه؟ ملک. مرحوم شیخ طوسی میگه چون این تصرفات تابع ملک است، شما همچه مالک نیستید، اینجا ملک للمسلمینه، اونم به اون معنا، پس نمیتوانید. و متا آهان، خب اینا را، این کارا رو بکنید، همش بیفایده است، برای شما هیچ حقی ایجاد نمیشه. و متا فعل شیئا من ذلک، هرگاه یه چیزی از اینا رو انجام بدهید، کان تصرف باطلا، این تصرف شما باطل است، و هو لا حکم الاصل. هو یعنی چه؟ یعنی این که اصل این زمین چی بود آقای من؟ اصل این زمین ملک للاسم مسلمین، این هو هم این تصرف، این تصرف هم بر حکم اصله، یعنی این تصرف بازم ملک للمسلمینه. شما نمیتوانید بگید آقا من کاشتم پس ملک منه. دقت کنید، هو برمیگرده به این تصرف، این تصرف خاص شما هم چون باطل است بازم ملک للمسلمینه. خب این یه مقدار، این دو سطر رو بخونم تمام، این یه مقدار نظریه عجیب غریبیه. نتیجه این نظریه تعطیل اراضی است. به همین خاطر شیخ میگه بعید شیخ طوسی این گونه حرفا رو بزنه، یمکن حمل و کلامی علی صورت عدم الاذن من الامام حال حضوری، ممکنه ما این کلام شیخ طوسی رو حمل کنیم، بر حمل میگه یعنی خلاف ظاهر، اما مجبوری مرتکب بشویم، حمل کنیم بر اون جاهایی که دوران حضور از امام هم اذن گرفته، این یک. یا حمل کنیم ببینید بعضی افراد میان یه زمین رو یک انگولکی میکنن تا مالک بشن، حمل کنیم میخواد اینجا یه درخت بکاره، به چه قصدی؟ به قصد حیازت و به قصد تملک اونجاها. بله، اینها رو بخواد بگه، میگه اراضی مفتوحنن و هیچ وقت با این چیزا به ملکیت کسی در نمیاد با این قصد. پس یا اون حمل اولی، او یحتمل ارادت و تصرف، احتمال داره این تصرف، اون تصرفی رو اراده کرده، تمام تصرفات نه، اون تصرفی که بلبنا علاوه چه حیازه، بناگذاری شده چه حیازت کند، من حازه ملکه بنابر تملک گذاشته، میخواد یه کارایی بکنه، بعد بجه اینجا مال منه، میگه نه این تصرف باطله، مال شما نمیشه، تصرفش هم باطله چون قصد تملک داری با این تصرف. پس ما قول دوم رو از شیخ طوسی گفتیم، ایشون قبول نکردیم که قول درستی نیست، شیخ طوسی هم احتمال داره این حرف رو نزده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.